کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان. یونانی ها علاوه بر حرف های پوچ دیگر از جمله گویان پسامتیک برای آزمایش امر کرده بود زبان چند نفر زن را قطع کنند و دو طفل مذکور را به آنها سپرده بودند. از این حکایت اگر راست باشد به خوبی دیده می شود که مصری های آن زمان تاریخ عهود قدیمه مصر را نمی دانستند، زیرا اکنون مسلم است که تاریخ مصر لااقل تا 3500 سال قبل از میلاد صعود می کند و حال آنکه آمدن فریگی ها به آسیای صغیر منتها مربوط به قرن دهم یا یازدهم قبل از میلاد باشد. سپس هرودوت از تقویم مصری سخن رانده و گوید این تقویم صحیح تر از تقویم یونانی، زیرا سال مصری شمسی است و یونانی ها در هر سال سوم باید یک ماه اضافه کنند تا حسابشان با فصول مطابقت کند. از اینجا معلوم است که سال یونانی قمری بوده. کاهنان مصری به این عقیده اند که اسامی 12 خدا را مصری ها رواج دادند و سپس یونانی ها از آن اقتباس کردند. و نیز ساختن محراب، بت و معابد در دفعه اول از مصری ها می باشد. مصری ها گویند نخستین بشری که پادشاه مصر شد مینس نام داشت و در زمان او به استثنای ولایت تب تمام مصر باتلاقی بود و پایین تر از دریاچه مریس جایی نبود که در زیر آن آب نباشد. حالا تا این دریاچه به وسیله رودخانه 7 روز راه است. این گفته مصری ها صحیح است، زیرا علمای زمین شناسی نیز به این عقیده اند که مصب رود نیل سابقا دریا بوده و خشکی کنونی از لای ترکیب شده. هرودوت هم میگوید من گمان میکنم که مصر کنونی هم مانند دریای اریته یا دریای سرخ خلیجی بود که به درون قاره دویده بود و تا حبشه امتداد مییافت. سپس مورخ مذکور گوید یونیان ها گویند مصر عبارت از دلتا، یعنی از مصب نیل است و باقی قسمت های مصر جزو لیبیا یا عربستان می باشد. اگر چنین باشد پس مصری ها در عهود قدیم مملکتی نداشته اند. پس از آن هرودوت تحقیقاتی راجع به نیل و اینکه از کجا شروع می شود و چرا طغیان می کند و سایر مطالب که راجع به این رود کرده از می گوید. مصر چیزهای دیدنی زیاد دارد و چنان که بین نیل و سایر رودها فرق است، مصری ها هم از حیث اخلاق و عادت غیر از سایر مردمانند. در مصر زنها به میدان می روند و داد و ستد می کنند، ولی مردان در خانه نشسته و نساجی مشغولند. مردها بار را روی سر می گذارند و زنها روی شانه. غذا را در کوچه ها خورن و غذای حاجت در خانه ها کنن و گوین آنچه را که زیبنده از باید در ملأ عام کرد و آنچه را که نمی زیبد در نهان. زن نمی تواند کاهنه رب یا رب و نوعی شود. کاهنان هر دو مردن. پسران مجبور نیستن از والدین خود نگاهداری کنن، ولی دختران به این امر مکلفن ولو اینکه والدین آنها نخواهند. کاهنان مردمان دیگر زلفهای دراز دارند. کاهنان مصری به عکس موهای خودشان را می برن. مصری ها به عکس در ایام عادی موها را می زنند و در موقع عزا می گذارند بروید. ملل دیگر جدا از حیوانات زندگی می کنن، ولی مردم مصر به عکس با حیوانات زندگی می کنن. مردمان دیگر گندم و جو می خورن و مصری ها به عکس خوردن چنین نان را ننگ می دانن و نان را از پوست گندم یا لفافه آن تهیه می کنن. خمیر را مصری ها با پا و گله کوزه را با دست می فشارن و با آن هم پهن و جمع می کنن. از خصایص مصری ها این است که خط نمی کنند. مردان دو لباس می پوشند و زنها یک لباس. یونانی ها با سنگریزه از چپ به راست می نویسند و حساب می کنند و مصری ها از راست به چپ. در مصر دو نوع خط است، یکی را خط مقدس و دیگری را خط متعارف نامند. مصری ها از سایر مردمان خیلی مذهبی ترند و آداب آنها از این قرار است. در ظروف مسین غذا می خورند و این ظروف را همه روزه می شویند. این کار را همه مصری ها می کنند، نه اینکه یکی بکند و دیگری نه. لباس آنها از کتان است و لباس همیشه تازه و شسته است. به این کار توجهی مخصوص دارند. موهای خود را می زنند تا پاکیزه باشند و پاکیزگی را بر زیبایی ترجیح می دهند. کاهنان هر دو روز یک مرتبه تمام موهای بدن را می زنند تا در موقع عبادت عاری از شپش و چیزهای کثیف باشند. لباس کاهنان فقط از کتان است و کفش آنها از کاغذ حصیری. شب و روز دوبار شستشو می کنند. آداب دیگری که به شمار در نمی آید نیز رعایت می شود. کاهنان منافع زیاد دارند. از دارایی خودشان آنها نه چیزی استعمال و نه خرج می کنند. غذای آنها این چیز هاست: نان پخته مقدس، گوشت گاو، قاز به حد وفور و شراب انگور. صرف ماهی برای آنها ممنوس و لوبیا در مصر نمی کارند و اگر هم بروید نه خام آن را خورند و نه پخته اش را. کاهنان از نگاه کردن به لوبیا هم خودداری دارند، زیرا آن را از حبوبات نجس می دانند. عده کاهنان آلهه زیاد است و یکی از آنها بر دیگران ریاست دارد. اگر کاهنی بمیرد این شغل به پسرش میرسد. سپس هرودوت وضع قربان کردن مصری ها را توصیف کرده و از مذهب آنها سخن رانده و گوید: تمام مصری ها هر خدای مصری را ستایش نمی کنند، ولی دو خدا مورد پرستش تمام مصری هاست، ایسیس و اوسیریس. خدای بزرگ را مصری ها آمون نامند و هراکل همچنان که شنیده ام از 12 آلهه مصری است و به نظر می رسد که پرستش آن از مصر به یونان رفته. اگرچه راجع به هراکل یا هراکل دیگر که یونانی است من چیزی نشنیده ام. هراکل را مصری ها یکی از قدیم ترین آلهه می دانند و گویند که 17,000 سال قبل از پادشاهی آمازیس 8 خدا بوده. از این 8 خدا 12 خدا به وجود آمده و یکی از آنها هراکل است. مصری ها خوک را حیوان نجس می دانند و بنابراین اگر کسی دستش به خوک بخورد شتاب می کند که آن را در رودخانه آب بکشد. از این جهت چوپانان خوک ها را به معبدی راه نمی دهند و کسی نه دختر به آنها می دهد و نه از آنها دختر می گیرد. قربان کردن خوک ممنوس مگر برای خدا هما یا دیونیس که گوشت این قربانی را می خورند. جهت این را که مصری ها خوک را نجس می دانند و با این حال گوشت او را می خورند می دانم، ولی نمی زیبد که بیان کنم. سپس هرودوت ترتیب قربان کردن خوک را در چند کلمه شرح داده و گوید: اسامی تمام خدایان یونانی از مصر به یونان رفته و محققاً می‌دانم که یونانی‌ها اسامی خدایان را از بربرها یعنی خارجی‌ها اقتباس کرده‌اند و پرستش دیونیس را هم شخصی از فنیقی‌ها به یونان آورده و در آن مملکت منتشر کرد. هرودوت به تفصیل بیان می کند که غیر از اسامی آلهه بسیاری از چیزهای دیگر یونانی مانند تفعول، غیب‌گویی و غیره از مصر یا لیبیا می باشد. سپس مورخ مذکور از اعیاد مصری ها سخن رانده و می گوید: عید مصری ها در بوسیریس چنین است که بعد از مراسم قربانی مرد و زن گریه و زاری می کنند و معلوم نیست که برای چه کسی گریه می کنند، زیرا گناه است اگر کسی در این باب حرفی بزند. اهالی کاریه که در مصر اقامت دارند علاوه بر گریه و ندبه با چاقو به خود زخم می زنند. در مصر با وجود اینکه مجاور لیبیاس حیوانات کمن و مصری ها حیوانات را مقدس می دانند. اگر بگویم برای چه مقدس می دانند، در مسائل مذهبی داخل شده ام و نمی خواهم در این مبحث وارد شوم. آنچه هم که تا حال گفته ام بر حسب ضرورت بود. هر نوع حیوانی پاسبانی دارد و این شغل از پدر به پسر می رسد. شهری ها عادت دارند که نذر برای خدای نوعی از حیوانات کنند و نذر چنین است که تمام موهای سر اطفالشان یا قسمتی از آن را میزنند و بعد آن را کشیده معادل آن نقره به پاسبان حیوانی که برای خدای آن نذر کرده ان میدهند و او با این پول ماهی خریده و آن را ریز ریز کرده و به حیوان میخوراند. اگر کسی چنین حیوانی را بکشد مجازاتش اعدام است و اگر سهواً کشته باشد جزای نقدی می دهد. گربه نزد مصری ها مقدس است و چون حریقی روی دهد مصری ها محل حریق را احاطه می کنند، ولی به خاموش کردن آتش توجهی نداشته و تمام هوسشان مصروف بر این است که نگذارن گربه ها رو به آتش روند. با وجود این گربه ها از وسط مردم گذشته یا از روی آنها جسته و به طرف آتش می روند و در این وقت مصری ها غرق ماتم می شوند. اگر گربه در خانه ای به مرگ طبیعی بمیرد تمام اهل خانه موهای ابروان را می زنند. اگر سگی بمیرد موهای سر و تمام بدن را می چینند. گربه های مرده را به امکنه مقدس می برند و پس از اینکه بلسان کردن در شهر بویاکتیس دفن می کنند. راجب بزمچه و اسب آبی هرودوت گوید که بعضی مصری ها آن را مقدس می دانند و برخی این اعتقاد را ندارند. در طب مارهایی هست که ضرر به انسان نمی رسانند و دو شاخ دارند و اینها هم مقدسند و مرده آنها را در معبد زئوس دفن می کنند. سپس هرودوت از مارهای پردار عربستان صحبت کرده و می گوید اینها در اول بهار به طرف مصر می پرند، ولی لکلک ها از طرف مصر به استقبال آنها پریده و مانع از عبور مارها می شوند. این است که مصری ها این مرغان را محترم می دارند. من برای دیدن این مارها به محلی که در نزدیکی بوتو اس رفتم و استخوان های زیادی از مارها دیدم، ولی معلوم است که مارهای پردار را ندیده و آنچه نوشته ام از گفته دیگران است. مورخ مذکور گوید وضع زندگانی مصری ها چنین است، چون یقین دارند که تمام امراض انسان از غذایی است که استعمال می کند، برای حفظ سلامت ماهی سه مرتبه معده خود را با روغن کرچک پاک می کنند. کلیتاً مصری ها پس از اهالی لیبیا از تمام مردمان سالم ترند و جهت آن به عقیده من شرایط اقلیمی است، زیرا اغلب امراض از تحولات گوناگون و مخصوصاً از تغییر هوا حادث می شود و در مصر هوا تغییر نمی کند. نانشان از نوعی گندم و شرابشان از جو است، زیرا انگور در مملکت آنها به عمل نمی آید. از طیور اردک و مرغان کوچک را می خورند و طیور دیگر را هم که مقدس نیستند می خورند. در اغلب خانه ها در موقع ضیافت ها پس از صرف غذا هیکل مرده ای را که در قبر چوبین خوابانیده اند گردانیده و به تمام اشخاص که در ضیافت شرکت داده اند نشان می دهند و می گویند بیا شام و عیش کن، ولی به این هم بنگر، زیرا پس از مرگ تو مانند او خواهی بود. مصری ها عادات و رسوم اجداد را محترم می دارند و هیچ نوع عادتی از خارج نمی پذیرند. آوازی در مصر می خوانند که در فنیقیه، قبرس و سایر جاها و یونان هم متداول است و یونان آن را لین می نامد. از جهات دیگر هم مصری ها به لاسدمونی ها یعنی یونانی های شبه جزیره پولوپونس شبیه اند. مثلا کوچکتر وقتی که به بزرگتر میرسد به او راه میدهد و اگر بزرگتر به کوچکتر نزدیکتر شود کوچکتر بر میخیزد. یک چیز اختصاص به مصری ها دارد. اگر دو نفر مصری در کوچه با هم تصادف کنند شفاهن به یکدیگر درود نمی گویند، بلکه کرنش کرده و دستشان را رها می کنند تا به زانو برسد. مصری ها قبایی از کتان که در ساق پا منتهی به منگوله هایی می شود دربر می کنند و روی آن ردایی از پارچه پشمین می پوشند، ولی با لباس پشمی نمی توان به معابد داخل شد. اهالی مصر چیز دیگری هم اختراع کرده اند. توضیح آنکه هر ماه و هر روز متعلق به خدا ایست، بنابراین از روز تولد شخص پیشگویی می کنند که طالع وی چه خواهد بود و به چه نوع مرگ از دنیا خواهد رفت و صفات او چیست. از یونانی ها آنهایی که به شعر و شاعری می پرداختند از این قواعد استفاده می کردند. در مصر غیبگوهای زیادی هستند و از همه بیشتر غیبگوهای لاتونا که در شهر بوتو از مورد احترام و توجه می باشد. طبابت در مصر چنین است که هر یک از اطبا مرضی را معالجه می کنند، بنابراین در مصر اطبا زیادند. یکی طبیب سر است، دیگری طبیب چشم و سومی طبیب دندان و الی آخر. عزاداری برای مرده و دفن آن چنین است: اگر در خانه ای مردی محترم مرد، زنها گل به سر مالیده، سینه را باز کرده و کمربندی بسته در کوچه های شهر می دوند و نوحه و زاری می کنند. زنهایی که خیشاوندان میتن نیز چنین کنند و مردان نیز مانند زنان کمربندی بسته به عزاداری می پردازند. در مصر کسانی هستند که تخصص آنها بلسان کردن مرده ها است. مرده ها را نزد آنها می برند و آنها نمونه هایی را که از چوب ساخته اند به اولیای مرده نشان داده و قیمت را معین می کنند. بلسان کردن از حیث قیمت از 3 درجه است: گران، متوسط و ارزان. پس از آنکه قیمت معین شد اولیای مرده می روند و کارگران شروع به کار می کنند. بدین ترتیب که اول به واسطه چنگک ها دماغ و مغز مرده را بیرون می کشند. یک قسمت مغز را چنین بیرون می آورند و قسمت دیگر را به وسیله دواهایی. سپس با سنگ حبشی تیز شکم میت را دریده آنچه در درون شکم از خارج می کنند. سپس درون شکم را با شراب خرما شسته و با عطریات پاک می کنند و بالاخره شکم را با مرمکی و سایر عطریات پر می کنند و آن را می دوزند. پس از آن نعش را در نمک می گذارند و به این حال 70 روز می ماند. بیش از این مدت اجازه ندارد که در نمک بماند. سپس نعش را شسته و در کرباس نازک پیچیده و با سریشم تهبندها را به هم میچسبانند. چون این کارها انجام شد، نعش بلسان شده را در تابوت میگذارند و آن را در مقبره مینهند، به طوری که ایستاده و تکیهش به دیوار باشد. بلسان کردن به این ترتیب گران است. بلسان کردن متوسط و ارزان طور دیگر است. اگر زن وجیه یا محترم ای بمیرد، بلسان کردن او فوراً به عمل نمی آید، بلکه سه روز نعش را نگاه داشته و روز چهارم به این کار مبادرت می کنند تا بلسان کنندگان با جنازه نزدیکی نکنند. در موقع طغیان نیل شهرهای مصر آب فرو می گیرد و خانه ها بالای سطح آب مانند جزایر دریای اژه دیده می شوند. تمام مصر در این موقع به دریایی مبدل می شود و در این هنگام کشتی ها متابعت مجرای رود را نکرده و در جلگه ها به حرکت در می آیند. مثلا کشتی ها از نوکراتیس تا منفیس از جلوی هرم ها می گذرند. از شهرهای مزبور آنتیلا از همه بزرگتر است و از زمان تسلط پارسی ها به مصر هر کدام از شاهان پارس این شهر را به زن خود برای پول کفش می دهد. تا اینجا هرچه گفتم از مشاهدات خودم، از اطلاعات و تحقیقات و استنتاجی است که کرده ام. از این به بعد گفته های مصری ها را شرح داده و مشاهدات خود را هم بدان خواهم افزود. سپس هرودوت به تاریخ مصر می پردازد و چون خارج از موضوع این کتاب است می گذریم. مبحث سوم، هفت ماه فترت، حکومت گئومات، خروج بردیای دروغی و فوت کمبوجیه. راجب این واقعه یک سند رسمی که قسمتی از کتیبه بیستون داریوش اول می باشد در دست است و نیز نوشته های هرودوت و کتزیاس که اولی شرح واقعه را به تفصیل و دومی به اختصار بیان کرده. چون کتیبه بیستون سند رسمی است و از شخصی معاصر، اول روایت هرودوت را ذکر می کنیم تا از مقایسه این روایت با سند رسمی مزبور معلوم شود که در کدام قسمت مورخ مذکور اشتباه کرده یا منابع او صحیح نبوده. روایت هرودوت، این مورخ گوید کمبوجی زمان حرکت خود از ایران مغی را به نام پاتیزیتس را نگهبان قصر سلطنتی کرد. این مغ برادری داشت که به سمردیس یا بردیا برادر کمبوجی خیلی شبیه و موسوم به همان اسم بود. مغ از این شباهت و نیز از این غیبت طولانی کمبوجی استفاده کرد و برادر خود را به تخت سلطنت نشانید. جارچی هایی به تمام ایالات و از جمله به مصر فرستاد تا مردم را به بیعت او خوانده و بر کمبوجی بشورانند، زیرا همه از دیوانگی های کمبوجی خسته شده بودند. پیک پاتیزیتس به لشکر ایران در موقعی رسید که کمبوجی از مصر به طرف ایران حرکت کرده و به محلی در شام موسوم به آگباتانا وارد شده بود. وی مأموریت خود را انجام داد بدین معنی که در میان لشکر به صدای بلند عزل کمبوجیه و جلوس شاه جدید را اعلان کرد. کمبوجیه در ابتدا پنداش که پرکساسپس به او خیانت کرده و بردیاران نکشته، بنابراین به او چنین گفت حکم مرا چنین اجرا کردی. او در جواب گفت شاها، این شایعه که سمردیس برادر تو قیام کرده دروغ است. خودم امر تو را اجرا کرده ام و با دست خود او را به خاک سپردم. اگر مرده ها از گور برمیخیزند، پس منتظر باش که آستیاک پادشاه مات هم بر تو بشورد. از سمردیس مترس، زیرا او مرده. به عقیده من باید شخصی را فرستاد به پیک رسیده و او را بیاورد تا بدانیم چه کسی او را فرستاده و به ما بگوید که سمردیس را باید شاه بدانیم. کمبوجیه رأی پرکساس پس را پسندید و کسی فرستاد که جارچی را آوردند. پرکساس پس به او گفت: تو گویی که از طرف سمردیس پسر کوروش آمده ای، آیا خودت او را دیده ای یا کسی از ملازمان او به تو این مأموریت را داده؟ اگر راست بگویی آزادی به هر جا که خواهی بروی. جارچی جواب داد: من سمردیس را از زمانی که کمبوجیه به مصر رفته ندیده ام. این امر را کسی به من داد که از طرف کمبوجیه نگهبان قصر است و او به من گفت که این امر سمردیس پسر کوروش است. پس از آن کمبوجیه به پرکساس پس گفت: معلوم می شود که تو امر مرا اجرا کرده ای و تقصیری نداری، ولی ندانم از پارسی ها چه کسی یاغی شده که خود را سمردیس می نامد. پرکساس پس جواب داد: شاها، به نظرم پاتیزیتس که تو قصرت را به او سپرده ای با برادرش سمردیس بر تو یاغی شده. همین که کمبوجیه اسم سمردیس را شنید دانست که حدس پرکساس به صحیح است و خوابی که دیده بود به خاطرش آمده و دریافت که معنی خواب همین واقعه بوده. پس از آن از کشتن برادرش پشیمان شد و بر او گریست و پس از گریه زیاد فوراً بر اسب نشسته و برای جنگ با موق یاغی عازم شوش گردید. وقتی که سوار می شد ته غلاف شمشیرش افتاد و از نوک شمشیر در همان موضعی که کمبوجیه به آپیس گاو مقدس زخم زده بود زخمی برداشت. چون این زخم به نظر او مهلک آمد پرسید که اسم این محل چیست؟ به او گفتند که اسم آن آگباتان است. چون اسم این شهر را شنیده گفت: اینجا است که کمبوجیه پسر کوروش محکوم به مرگ شده. توضیح آنکه غیبگویی از شهر بوتو سابقا به او گفته بود که در شهر آگباتان خواهد مرد. کمبوجیه تا این زمان تصور می کرد که مقصود غیبگو آگباتان پای تخت قدیم ماد یعنی همدان است، ولی حالا فهمید که مقصود او آگباتان سوریه بوده. پس از آن سکوت اختیار کرد و بعد از 20 روز بزرگان پارس را که با او بودن خواسته و چنین گفت: مجبورم رازی را که تا حال با کوشش بسیار پنهان می داشتم افشا کنم. زمانی که در مصر بودم در خواب دیدم. پیکی نزد من آمد و اعلام کرد که سمردیس بر تخت نشسته و سرش به آسمان می ساید. از ترس اینکه برادرم مرا از سلطنت محروم کند بیدرنگ پرکساس پس را به شوش فرستادم با این امر که او را بکشد. پس از این جنایت من راحت بودم، زیرا همواره میپنداشتم که کسی بر من قیام نخواهد کرد. حالا میبینم که از اشتباه برادر را کشته و هم تخت را از دست داده ام. سمردیس پسر کوروش زنده نیست. شخصی که می‌خواهد بر شما حکومت کند موقیز که نگهبان قصر من بود و دیگر برادر او که سمردیس نام دارد. شخصی که بیش از همه محق بود این توهین و افتضاح یعنی یاغیگری مغ‌ها را جبران کند و به دست نزدیکترین خیشاوندان خود کشته و وجود ندارد. بنابر این چیزی که میماند اراده قبل از مرگ است و اجرای آن را به شما محول می کنم. به نام خدای شاهان از شما و به خصوص از هخامنشی هایی که در اینجا حاضرن می خواهم که اجازه ندهند حکومت به مادی ها برگردد. اگر آنها با تزویر این حکومت را از شما گرفته ان با تزویر ستانید و اگر با قوه انتظار کرده ان با قوه برگردانید. هرگاه چنین کنید زمین حاصل های خوب به شما دهد و زنان شما سعادتمند و حشم شما بارور باشند و خودتان مردمی باشید آزاد. اگر جز آن کنید که گفتم نفرین من بر شما باد و هر کدام از شما مانند من بدبخت باشد. در این موقع کمبوجیه بگریست و ندبه کرد. پارسی ها چون سخنان او را شنیدند، لباس های خود را از بالا به پایین چاک زده و سخت بگریستند. سپس در استخوان کمبوجی شقاقلوس پیدا شد و بر اثر آن درگذشت. ولی پارسی ها زنین شدند، زیرا باور نکردند که مخ ها بر کمبوجی قیام کرده باشند. آنها پنداشتند که سخنان قبل از مرگ کمبوجی از راه عداوت با برادرش بوده و میخواست دل پارسی ها را از او برگرداند. بنابر این پارسی ها گمان کردند که بر تخت شاهی سمردیس پسر کوروش نشسته، به خصوص که پرکساس پس قضیه قتل سمردیس را به دست خود انکار می کرد، زیرا پس از فوت کمبوجیه برای او خطرناک بود این قضیه را تصدیق کند. این از مضمون نوشته های هرودوت. روایت مورخ مذکور می رساند که کمبوجیه را بردیا در زمان بودن خود در مصر به دست مأموری کشته، ولی داریوش در کتیبه بیستون می گوید کمبوجیه قبل از عزیمت به مصر او را نابود کرد و دیگر از حکایت مذکور چنین مستفاد می شود که هنگام سوار شدن ناگهان زخمی به کمبوجیه وارد آمده و از آن درگذشته، ولی داریوش در کتیبه مزبور گوید که کمبوجیه به دست خود کشته شد. روایت کتزیاس را راجع به این قضیه بالاتر ذکر کرده ایم و فوت کمبوجیه در سال 522 قبل از میلاد روی داد، بنابر این او 3 سال در مصر بود. دنیای کتاب صوتی.